ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گفتگوهای ایران و ژاپن درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای. آیه روحانی رئیس جمهور از تمایل نخست وزیر ژاپن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جنوب ایران و بندر چابهار استقبال می‌کنیم. ریشه تنش‌های منطقه سیاست‌های آمریکاست.
آغاز آزمون کارشناسی ارشد سال 98 دانشگاه‌ها. بیش از 600 هزار داوطلب امروز و فردا برای راهیابی به مراکز آموزش عالی رقابت می‌کنند.
و هشدار مجدد یمنی‌ها به متجاوزان. جنبش انصارالله، رژیم سعودی و حامیانش منتظر شگفتی‌های تلافی جویانه جدید ارتش یمن باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور با استقبال از توسعه و تعمیق روابط تهران توکیو تاکید کرد ایران خواهان توسعه همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی با ژاپن بر مبنای منافع دو کشور است. آقای روحانی دیشب در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ژاپن در تهران با استقبال از حضور نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه در کشورمان افزود جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با ژاپن اهمیت زیادی قائل است. رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن نیز از تمایل این کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جنوب ایران و بندر چابهار استقبال کرد.
ما هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه بین دو هیئت راجع به مسائل و روابط بین دو کشور از جمله سرمایه گذاری ژاپن در منطقه جنوب ایران مخصوصا چابهار و سواحل مکران صحبت کردیم. از این که ژاپن علاقمند هست به ادامه خرید نفت از ایران و همچنین حل و فصل مسائل و روابط مالی و روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور، این نکته‌ای هست که میتونه توسعه روابط دو کشور رو تضمین بکنه.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش مسئولیت عمده نگرانی‌های به وجود آمده درباره تحولات منطقه را متوجه آمریکایی‌ها دانست و افزود ایران آغازگر هیچ تنشی نخواهد بود، اما آماده پاسخ دادن قاطع به هر گونه تجاوزی است.
من با آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود حتی با آمریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد. اگر ما شاهد برخی از تنش ها هستیم، ریشه این تنش ها برمیگرده به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، و هر زمانی که این جنگ متوقف بشه ما شاهد تحول بسیار مثبتی در منطقه و جهان خواهیم بود.
نخست وزیر ژاپن نیز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کشورمان بر علاقه‌مندی به گسترش روابط با ایران تأکید کرد و گفت ژاپن آرزو دارد روابط اقتصادی با ایران و خرید نفت را حفظ کرده و گسترش دهد. شینزو آبه همچنین با اشاره به تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و همچنین نقش و جایگاه ایران در منطقه گفت با رئیس جمهور ایران درباره راه‌های تثبیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرده است. نخست وزیر ژاپن عصر دیروز در صدر هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد و پس از استقبال رسمی در مجموعه سعدآباد با رئیس جمهور کشورمان گفتگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت طرفهای اروپایی برجام هنوز اقدامی برای حفظ این توافق انجام نداده و ما منتظر اقدام عملی آنها در فرصت تعیین شده هستیم. آیه لاریجانی که به استان خراسان شمالی رفته است افزود اروپایی ها برای تصمیم گیری درباره برجام فرصتی یک ماهه دارند.
اقدامی که انجام دادن بیشتر در زمینه همون ایجاد یک مؤسسه است که اینستکس است، که هنوز یک بروز جدی از نظر فعالیت اقتصادی نداشته. علتش هم این است که باید نفت از ایران ببرن تا این منابعش در اونجا قرار بگیره و بتونه به بخشای اجرایی کمک کنه. هنوز دلیلیم، ولی مرتباً رایزنی هایی که میکنن میگن ما مقصودمون این است که این کار رو بکنیم. باید ببینیم، هنوز فرصت هست. اگر تو این فاصله یک ماه انجام بدن، خب شرایط تغییر خواهد شد.
آیه لاریجانی همچنین در نشست با خانواده شهدا، روحانیان، نخبگان، فعالان اقتصادی و مدیران این استان در بجنورد به مشکل مسکن در کشور اشاره کرد و افزود موضوع مسکن به زودی در نشست سران قوا بررسی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به تلاش دستگاه ها برای توزیع عادلانه امکانات و کالاهای اساسی بین مردم اشاره کرد و گفت دلال بازی ها تاکنون مانع از رسیدن کالای ارزان قیمت به دست مردم شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر دو روزه خود به خراسان شمالی امروز به شهرستان های اصفهان و شیروان می رود.
وزیر راه و شهرسازی گفت با هماهنگی با وزارت صنعت واردات لاستیک از انحصار خارج و واردات لاستیک کامیون از تمام مرزها و مناطق آزاد مجاز شد. محمد اسلامی در حاشیه سفر به استان آذربایجان شرقی همچنین گفت متناسب با میزان پیمایش و حمله بار به کامیون ها لاستیک تعلق می گیرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در بازدید از آزادراه در دست احداث مراغه هشترود از پیشرفت 30% آن خبر داد و افزود با پرداخت بودجه سعی می‌کنیم قطعاتی از این آزادراه را سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسانیم. وی آزادراه مراغه هشترود را یکی از طرح‌های ترانزیتی کشور برشمرد و افزود این طرح آذربایجان غربی را به آزادراه تبریز تهران متصل و راه دسترسی به شمال عراق را هموار می‌کند و به یکی از کریدورهای بین‌المللی ایران تبدیل خواهد شد.
آزمون کارشناسی ارشد سال 98 و نخستین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور دقیقه پیش در 77 شهر و 162 حوزه امتحانی آغاز شد. آزمون کارشناسی ارشد سال 98 در 6 گروه آموزشی و 131 کد رشته برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حدود 615 هزار داوطلب طی امروز و فردا برگزار می‌شود. در آزمون صبح امروز بیش از 299 هزار داوطلب در 32 کد رشته، در نوبت عصر نیز بیش از 82 هزار داوطلب در 63 کد رشته و در صبح جمعه نیز 273 هزار داوطلب در 36 کد رشته به رقابت می‌پردازند.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. عضو جنبش انصارالله یمن درباره ادامه تجاوزهای ائتلاف متجاوز سعودی هشدار داد و گفت آنها باید منتظر شگفتی‌های تلافی جویانه جدید یمنی‌ها باشند. البخیتی ضمن تأکید بر افزایش توانمندی دفاعی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن افزود سامانه ضد موشکی پاتریوت که سعودی‌ها برای خرید آن از آمریکا صدها میلیون دلار هزینه کرده‌اند ناکارآمد است و توان رویارویی با حملات تلافی جویانه نیروهای یمنی را ندارد. بخیتی افزود با ادامه تجاوزها فرودگاه‌ها و بنادر عربستان و امارات را به تعطیلی می‌کشانیم. سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه‌ها و مراکز نظامی کشورهای متجاوز خواست برای در امان ماندن از حملات از این مراکز فاصله بگیرند. سرتیب یحیی سری افزود حمله روز گذشته یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به فرودگاه ابهای عربستان که با موشک کروز انجام شد در چارچوب دفاع از خود و پاسخ مشروع به تجاوز، محاصره و بستن فرودگاه‌های یمن است که از 5 سال پیش ادامه دارد.
میزبانی آلمانی‌ها از ولیعهد جنگ طلب امارات. آلمان با وجود جنگ افروزی امارات و تجاوز چندین ساله به یمن برای استفاده از دلارهای نفتی همچنان به صادرات سلاح به این کشور ادامه می‌دهد.
میزبانی از ولیعهدی که مدعی است کشورش امارات برای صلح و ثبات در منطقه و همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش می‌کند. محمد بن زاید که معاونت فرماندهی نیروهای مسلح امارات را هم بر عهده دارد و 4 سال است نیروهایش همراه با سعودی ها در حال جنگ در یمنند و اخیراً در ناآرامی های سودان دخیل. صدر اعظم آلمان میگوید با امارات درباره برقراری صلح در یمن هم نظر است. در این حال کارشناسان میگویند آلمان نمیتواند از دلارهای امارات چشم پوشی کند. الیور توفیق نیا تحلیلگر مسائل سیاسی:
اماراتی‌ها میلیاردها یورو در آلمان سرمایه گذاری کردند، به خصوص در صنایع سنگین و خودروسازی، و آلمان خودش به امارات وابسته کرده.
آلمان با وجود آنکه میگوید به مناطق درگیر جنگ سلاح نمیفروشد، دولت آلمان سال گذشته میلادی مجوز بیش از 45 میلیون یورو صدور تسلیحات به امارات رو صادر کرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس جمهور عصر امروز برای شرکت و سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. این نشست امروز و فردا در بیشکک، پایتخت این کشور آسیای مرکزی، برگزار می شود. آقای روحانی پس از قرقیزستان برای شرکت و سخنرانی در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا به تاجیکستان سفر خواهد کرد.
به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از حدود 8 میلیون جمعیتی که تاکنون در طرح سنجش فشار خون شرکت کرده اند، حدود 19% مبتلا به فشار خون بالا هستند.
بیش از 80% واجدین شرایط کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت نام کرده یا کارت ملی خود را دریافت کردند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این مطلب افزود بیش از 839 هزار کارت ملی هوشمند نیز در دفاتر پست و پیشخوان باقی مانده که تاکنون صاحبان آنها برای دریافت مراجعه نکردند.
نامزد نخست وزیری انگلیس که با اتهام دردسرساز مصرف مواد مخدر روبرو شد، بوریس جانسون که یکی از جدیترین گزینه‌های تصدی این سمت پس از استعفای ترزا می است، در گذشته از کوکائین استفاده کرده است. خبرنگاران دیروز جانسون را در این خصوص سوال پیچ کردند، اما او از پاسخ دادن تفره رفت.
دادگاهی در فرانسه خواهر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را به جرم مشارکت عمدی در ضرب و شتم یک کارگر محاکمه می‌کند. محافظان حسا بنت سلمان به دستور وی کارگری را در آپارتمانش در پاریس به شدت کتک زدند.
سازمان هواشناسی امروز در برخی ساعات برای مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و دامنه‌های البرز، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد.
و هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:04 است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال جهان فردا در ارومیه آغاز می شود. تیم ملی ایران ساعت 18:30 در سالن 6000 نفری قدیر ارومیه مقابل تیم ملی کانادا به میدان می رود. پیش از این مسابقه تیم‌های روسیه و لهستان ساعت 15:30 به مسافه هم خواهند رفت. تیم کشورمان پس فردا نیز با تیم ملی لهستان و یک شنبه با تیم روسیه از ساعت 18:30 دیدار می‌کند. همچنین مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های حاضر از ساعت 20:30 امروز در سالن خبری ورزشگاه قدیر ارومیه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود. تیم ایران در هفته‌های اول و دوم مقابل تیم‌های ملی ایتالیا، چین، آلمان، آرژانتین و ژاپن صاحب پیروزی و برابر تیم ملی برزیل، تیم اول رده‌بندی دنیا، متحمل شکست شد. در جدول کلی مسابقات تیم برزیل با 6 برد و با 15 امتیاز در صدر است و تیم‌های ایران و فرانسه با 5 پیروزی و با 16 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. در جدول رده‌بندی در مرحله نخست تعداد بردها و در درجه دوم امتیاز تیم‌ها ملاق قرار می‌گیرد. 6 تیم برتر گروه‌ها نیز در شیکاگو مرحله نهایی را برگزار می‌کنند. در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در چین، علیرضا فیروزجا با برتری برابر آراویند از هند با 4.5 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. پرهام مقصولو و پویا ایدانی به ترتیب برابر حریفانی از چین و هند به پیروزی رسیدند و آنوشا مهدیان مقابل نماینده فیلیپین به تساوی رضایت داد. 5 شطرنج باز برتر سهمیه پیکارهای جهانی را به دست می‌آورند. تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با یک پله صعود در رده 20 جهان ایستاد و در بین تیم‌های آسیا نیز همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرد. ائتلاف همدردی با مردم فلسطین در انگلیس در بیانیه از مردم و باشگاه‌های ورزشی خواست محصولات ورزشی شرکت پوما را به علت کمک این شرکت چند ملیتی به رژیم صهیونیستی تحریم کنند. در بیانیه این ائتلاف آمده است بیش از 200 باشگاه ورزشی در فلسطین تحریم کالاهای شرکت پوما را خواستار شدند، اما مالکان این شرکت ورزشی بدون توجه به این درخواست‌ها کماکان به حمایت از اسرائیل مشغولند. و روزنامه مارکا نوشت آنتوان گریزمان مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید به تیم بارسلونا پیوست. مارین مدیر باشگاه اتلتیکو مادرید هم رسما اعلام کرد آنتوان گریزمان سال بعد در بارسلونا توپ خواهد زد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز، شنونده های بزرگوار پیک بامدادی. سید احمدرضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم با پیک بامدادی امروز پنجشنبه 23 خرداد. ما در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی در خصوص خبرهای این روزها پیرامون قیمت ها، بعد از اون گزارش خواهیم داشت در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره مؤسسات حقوقی، و در ادامه هم گزارشی از مراسم تقدیر از اقدام راننده اسنپ قانون مدار در مقابله با بی‌حجابی.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز.
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
همین ابتدا قبل از اینکه گزارش‌ها رو تقدیم حضورتون بکنم، نکته‌ای رو اجازه بدید خدمتتون مذکر بشم. سامانه پیامکی ما 30610 هست و شما لطف بفرمایید هر نظری که دارید، هر مطلبی که دارید با ما در میون بذارید، راجع به موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه از طریق این سامانه پیامکی به ما پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در خصوص موضوعاتی که اظهار نظر کردید یا مطلبی که اون رو تاکید کردید و یادآور شدید ازتون سوال میپرسن، صدای شما رو ضبط میکنن و استفاده میکنن در پیک، در بخش مختلف و در برنامه‌ها و موضوعات گوناگون. پس حتما مد نظر داشته باشید 30610 رو. اما به تازگی نقل قولی از وزیر کشور اعلام شده که 50% کالاها با کاهش قیمت روبرو شدن. چیز نگذشت که آقای رحمانی فضلی اظهارات خودشون رو اصلاح کردن و گفتن که در 60 قلم کالایی که وزارت صنعت بررسی کرده، 50% کالاها یعنی 30 کالا با کاهش قیمت روبرو شده. اما معاون وزیر صنعت هم این صحبت رو باز تغییر داد و ایشون هم گفت که در این 30 کالا ما صرفاً کاهش قیمت نداشتیم، صرفاً کاهش قیمت اتفاق نیفتاده، بلکه یا با کاهش قیمت این کالاها روبرو شدن یا همطور قیمتشون ثابت مونده.
ارزان شدن قیمت 50% کالاهای اساسی موضوعی بود که به نقل از وزیر کشور مطرح شد، اما آقای رحمانی فضلی اون رو بدین نحو اصلاح کرد.
با طبق گزارشی که در هر هفته در اینجا وزارت صمت ارائه می‌دهد، حدود 60 قلم کالا قیمت‌ها پیگیری و رصد میشه. ما دفعه قبل گزارشی که دوستان دادن، گزارش بنده نبود، که 50% از اون 60 قلم کالا با یک روند کاهشی مواجه شده، مثلا بین 5% تا 10% قیمت ها کاهشی بوده، بوده 40% از اون کالاها ثبات داشته، بوده 10% هم افزایشی بوده.
یعنی اینکه 50% 60 قلم کالای اساسی که وزارت صنعت اون رو اعلام کرده با کاهش قیمت مواجه شده. اما باز هم از ابهام ها کاسته نشد. ابهام درباره اینکه از نظر وزارت صنعت کدام 30 کالا با کاهش قیمت روبرو شده. شاید یک پاسخ به این سوال قیمت خودرو باشه. قاسمیان، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو.
بین 10% تا 15% کلا میشه بگی در مجموع خودروها افت داشته. اساس خریداری نیست. و اگرم هست فعلا فروشنده است در حال حاضر و خریداری تو بازار نیست.
برخی فعالان بازار الکترونیکی هم از کاهش برخی قیمت‌ها میگن. البته این کالاهای الکترونیکی بعیده جزء کالاهای اساسی محسوب بشه که خبر از کاهش قیمت اونها داده شده و باید مسئولان وزارت صنعت پاسخگو باشند، که البته تماس ما با برخی از اونها به نتیجه‌ای نرسید. ولی آقای قبادی معاون وزیر صنعت در حاشیه یک نشست اقتصادی درباره اینکه از 60 کالا 30 کالا با کاهش قیمت روبرو شده روایت دیگه‌ای داشت.
اون 64 قلم کالای اصلی که در سبد خانوار هست و به صورت روزانه رصد میشه، اون اقلام حدود 30 بالای 30 قلمش رو ما با کاهش قیمت یا ثبات قیمت مواجه بودیم.
از صحبت‌های آقای قبادی چنین برمیاد که در 50% کالاهای مورد بررسی وزارت صنعت که از کاهش قیمت اونها خبر داده شده، کالاهایی که قیمت اونها ثابت هم بوده لحاظ شده. با این حال سراغ اتحادیه بنکداران میریم تا ازشون درباره این که آیا این کاهش قیمت‌ها مشمول مواد غذایی هم شده یا خیر سوال کنیم. قاسم حسنی ابتدا از ما سراغ این کالاها رو میگیره.
چند کالا رو میشه اسم ببرید کدوم بوده؟
و سپس بعد از بررسی به ما میگه
خوشبختانه ما طی روزهای اخیر با کاهش 10% از قیمت برنج ایرانی، 10% انواع حبوبات و در بعضی از اقوام 5% و با کاهش 60% قیمت شکر مواجه بودیم. البته انتظار ما کاهش قیمت بیشتر از این هست با توجه به فصل گرما و رسیدن فصل برداشت در 2-3 ماه آینده.
خبرهای گرانی و ارزانی این روزها تقریبا با یکدیگه آمیخته شده. در برخی کالاها مثل مواد لبنی، جلسات سازمان حمایت برای افزایش 14-27% که مورد تقاضای کارخانه هاست در جریانه، اما از اون طرف دلار و طلا تقریبا روند کاهشی قیمت به خود گرفته. با این حال مسئولان سازمان راهداری هم از بررسی درخواست خود برای گرانتر شدن عوارض آزادراه‌ها خبر دادند. حسنیا معاون وزیر راه و شهرسازی:
چون با توجه افزایش نرخ هزینه نگهداری و اقلام مصرفی مرتبط به اون شامل ویر و علائم و خستگی و قیمت نوسان قیمتی که داشتیم که مبنای پایه کار ما را افزایش داده،
کارخانجات لاستیک هم درخواست مشابهی برای محصولات خودشون دارند.
شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما پیامک بزنید به 3610 که آیا این کاهش قیمت رو که بنا به اعلام وزارت صنعت در نیمی از کالاها اتفاق افتاده احساس کردید؟ آیا شما این روزها کالا رو با قیمت پایین‌تر خریدید یا احیانا با قیمت بالاتر و اصلا یا اصولا روند قیمتی رو به بالا بوده یا رو به پایین؟ سامانه پیامکیمون 3610.
این پیک بامدادی است.
یه عذرخواهی میکنم، صدای من امروز گرفته و حامد حجتی عزیز صدا بردار خوبم سعی میکنه که با میکروفون و با فیدرای صدا تنظیم بکنه صدا که خیلی گوش آزار نباشه. همینجا باید عذرخواهی بکنم از شما و از همکار خوبم. دیوان عدالت اداری در حکم اخیر خودش بر قانونی بودن مؤسسات حقوقی بدون داشتن وکیل دادگستری تاکید کرده. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری تاسیس مؤسسات حقوقی از سوی افراد غیر متخصص رو غیر قانونی میدونه. مرتضی علی مردانی این رو بررسی کرده، دعوت میکنم توی این گزارش بشنوید.
حدود 5 سال از زمان تصویب بخشنامه سازمان ثبت اسناد املاک کشور سپری می شود. بخشنامه‌ای که در زبان تصویب خود اعتراضات شدید وکلای دادگستری و رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران را هم به همراه داشت و هنوز هم دارد. دکتر صابری وکیل دادگستری و استاد دانشگاه:
به نظرم در واقع این ضررش در واقع نه فقط وکلای جوان، کل مردم کشور و فرهنگ ملت می‌بینه و این برگشت پذیر نیست. این راهی که ما داریم وکالت و حقوق یه تخصص واقعی جلوه کنه. اگر این اتفاق بیفته 100 تا 1000 تا 2000 تا مؤسسه هم شما داشته باشید که مؤسسینش حقوقدان نیستن، مردم نمیرن سراغشون و این چیزی نیست که کانون وکلا تنهایی از عهده بر بیاد، چیزی نیست که وکیل دادگستری از عهده بر بیاد. این اصلا یه علمه به نظر من، فرهنگ سازی، نوع تبلیغات، نوع نگاه به تخصص. این غلطه. علم یه مجموعه است، شما نمیتونید یه تیکش رو برداری به یکی آموزش بدی.
در این 5 سال اقدامات بسیاری برای غیرقانونی بودن این بخشنامه از سوی کانون وکلای دادگستری انجام شد که میتوان به شکایت کیفری از مدیران مؤسسات حقوقی تا مصوبه هیئت مدیره برای عدم همکاری با این مؤسسات نام بود. عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز:
در مورد مؤسسات غیر مجاز، خب اینها بر مبنای یک تصمیمی که رئیس وقت سازمان ثبت در سال 91 گرفته بود شروع به کار کردن، که در جالب در مؤسسینش ما مهندس، بنا و هر شخص دیگری رو ما خب مشاهده می کردیم. اینا ابتداعاً که ورود کردن، خب این تصور شکل گرفته که فقط دارن موازی کاری با کار وکیل می کنن، ولی به تدریج منجر به فساد گسترده‌ای در کشور شد. کلاهبرداری، تدلیس، رشوه و خیلی از مسائل دیگه که رخ داده بود.
اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در اعتراض بارها اعلام کرد تأسیس مؤسسه حقوقی از سوی افراد غیر متخصص باعث می شود شأن وکالت زیر سوال رود و چنین بخشنامه های مؤسسات حقوقی را به بنگاه کارچاق کنی تبدیل کند. دکتر صابری وکیل دادگستری:
آدم هایی که در واقع به قول خودمون پروانه وکالت ندارن میان این مؤسسات رو تأسیس می کنن و بذارید واژه ساده عرفیشو بگم، کارچاق کنی می کنن، که خب حرفه وکلا و حتی قضات، من میدونم از داخل سیستم قضایی صحبت میکنیم، با این کار موافق نیستم.
مرتضی ادب مدیر کل سپ شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری با بیان اینکه برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت برای ثبت مؤسسه حقوقی کاری غیر قانونی نیست، بلکه راهی برای تسهیل در شرایط سپ شرکت ها و مؤسسات است، از این میگوید که اداره کل مطبوعه او تنها به قانون عمل میکند.
سازمان ثبت اسناد املاک کشور به موجب مقررات متولی ثبت مؤسسات غیر تجاری با موضوعات مختلفه بر اساس مواد 584 و 585 قانون تجارت. پس ما از سنوات بسیار گذشته انواع مؤسسات غیر تجاری با موضوعاتی مثل موضوعات حوزه کشاورزی، پژوهشی، بخش‌های مهندسی، امورات مختلف از جمله بحث‌های آموزشی و حقوقی ثبت می‌کنند. پس ما چیزی با عنوان دفاتر حقوقی در حوزه سب یا مؤسسه حقوقی به طور منجز نداریم. ما مؤسسه غیر تجاری با فعالیت‌های حقوقی داریم. ما اگر این موضوع رو نتونیم آدرسه درست کنیم، طبیعتاً متقابل اونم شاید اشتباه در وضعیت آسیب شناسی اونها داشته باشیم.
وجود اختلاف در قانونی بودن یا نبودن مؤسسات حقوقی ادامه داشت تا بالاخره یک فرد با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک شد که دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه اظهارات طرفین در رأی خود بر قانونی بودن مؤسسات حقوقی بدون داشتن وکیل دادگستری تأکید کرد. دکتر غلامرضا مولابگی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری:
این رأی هیئت تخصصی امور اداری و عمومی دیوان عدالت اداری هست. شکایتی شده بود از هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور رسای کسب و کار که در شورای رقابت وجود داریم. هیئت اون هیئت اومده بود در خصوص کلیه مرجع صدور مجوز هستن، در واقع از جمله کانون وکلا مقررات رو گذرونده بود بر این که باید این مقررات تسهیل بشه و که اشباع بازار دلیل عدم صدور مجوز نیست و مسائلی از این قبیل که حکم داده بود و ازش شکایت شده بود به دیوان عدالت. دیوان عدالت هم در همین هیئت امور عمومی که این موضوع را قابل ابطال تشخیص نداد.
مرتضی ادب مدیر کل سپ شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری میگوید اگرچه این دفاتر حقوقی کارگزارانی هستند که در آخر از طرف شخص وکیل از دادگاه ها و مراجع قضایی حضور پیدا میکنند، اما با این همه این دفاتر نیازمند رتبه بندی تخصصی هستند که راهکاری مؤثر برای کاهش تخلفات برخی از این دفاتر است.
الان ما به جایی که دنبال اعتبار سنجی باشیم که در قوانین مؤخر ما بسیار روش تاکید شده، اومدیم نوک پیکان رو گفتیم در حوزه ثبت. آیا این که در یک مؤسسه ما با وکیلم ثبت شده باشه هیچ گونه تخلفی اتفاق نمیفته؟ این ادعا خیلی ثقیله. پس بنابراین نظر این که این مجموعه باید نظارت داشته باشه مورد توجه ما هست.
دفاتر حقوقی به عنوان یک صنف نیازمند ساماندهی، نظارت و دستور عمل ویژه است. کاهش برخی تخلفات این دفاتر حقوقی نیازمند بازی تمام ارگان‌های مسئول و زیربط، اما از کانون وکلا، دفاتر اصل رسمی و دستگاه اجرایی و قضایی است. البته باید این موضوع هم مد نظر داشت که برخی نهادها و کانون‌ها به دنبال این نباشند که با اضافه کردن پیش شرط‌هایی به نوعی در پی تحقق انحصار در یک شغل باشند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
8:28 دقیقه است و پیک بامدادی رو میشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوام باز یادآور بشم که 3610 سامانه پیامکی ماست و نظراتتون رو ما اعلام بفرمایید. اگر که درباره موضوعات که تقدیم حضورتون میکنیم نظری دارید حتما بگید، همکاران ما هم باهاتون تماس میگیرن و راجع به اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما موضوع بعدیمون مراسم تقدیر از راننده وظیفه شناس اسنپ که خب این هفته در اسناف برگزار شد. گزارش بشنوید در این باره. این راننده در مورد قانون شکنی بدحجابی و بیحجابی مخالفت کرد بود با یکی از مسافران خودش که خب حالا موضوعش رو همکارانم هم توضیح میدن بهتون.
البته اینا اثرات لقمه حلال پدرش و شیر مادرشه تا اینا. خب اینم که تابلویی است که اگر در یک مغازه اینجای دیدین تابلو هست بدونید که این مغازه دار ما ذیل حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد پرچم حجاب ان شاء الله رعایت
کنه.
هدیه به ساعت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صلوات بر محمد آدم.
پرچمی به نشانه فاطمه زهرا